بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه من الناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم وعلى الطاهرين والعظيم حاصل عرائض دیروز در رابطه با آخرین اشکالی که به مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده بود که اساس اشکال بر این بود که شما در مسئله قول به اباحه تصرف در سابق که مرحوم صاحب جواهر و همچنین کاشف الغطا رضوان الله علیه فرموده بودند، مرحوم کاشف الغطا در بحث اینکه معاتاد مفید ملکیت باشد اشکالاتی کردن و اشکال کاشف الغطا بر قول مشهور بود، چون مشهور قائلن به اینکه معاتاد مفید اباحه تصرف است. اشکال مرحوم کاشف الغطا بر قول مشهور بود و اون این بود که اگر ما قائل به اباحه تصرف بشویم، 12 تا اشکال بود اگر خاطر شریف باشد. یکی از اون اشکالات این بود که لازم میاد بگیم تلف مملک باشد، یعنی قبل از تلف ملک کسی نیست، با تلف اون چرا که مباح بود برای شخص بشود ملک او. اشکال در اینجا بر مرحوم شیخ مبنی بر فرمایش و جواب شیخ انصاری است از اون اشکال، چون مرحوم شیخ اشکالات 12 گانه کاشف الغطا رضوان الله علیه را ذکر فرمودن و بعد یکی یکی جواب دادن. در رابطه با اون اشکال شیخ رضوان الله علیه اونجا اینچنین فرموده بودن: ما برای تخلص از اشکال قائل به ملکیت آنماییه می شویم، ملکیت تقدیریه، ملکیت آنماییه. آن قبل تلف ملک شده و تلف در ملک شخص بوده است، پس نتیجتاً تلف مملک نیست. اونجا اینجوری جواب میدادیم. خب طبق اون جواب اینجا بعضی ها اشکال کردن. حاصل اشکال اینه که اگه ما ملکیت آنمایی قائل شدیم، خب عوضه در ملک طرفین تلف شده است. اگر عوضه در ملک طرفین تلف شده است، دیگه بحث از زمان یعنی چی؟ شما مالک این کتابید، اگه کتاب از بین برود کسی اصلا بحث میکنه که از این که آیا کسی ضامن این کتاب باشد؟ دیگه بحث از زمان اصلا معنا ندارد، موضوع نداره، چون زمان در رابطه با تصرف در مال غیر است، مال دیگری است. اگه آن قبل از تلف ملک طرفین در باب معاتاد بشود، معناش این است که عوضین اگه تلف شدن در ملک مالکین بوده، یعنی در ملک مالک خودش بوده است، نه در ملک مالک دیگری. خب دیگه بحث از زمان یعنی چی؟ این اشکالی است که به مرحوم شیخ رضوان الله، که شما بنابراین بیان اونجا نباید اصلا این بحث مطرح کنید که بنابر قول به اباحه تصرف اگر تلف بشود آیا ضامن هستن یا نیست، اصلا جای این بحث نیست. چرا؟ چون به تلف آن قبل از اون ملک شده برای طرفین از مباح و له، هم از این طرف هم از اون طرف، و وقتی ملک شد تلف وقع فی ملک مالکه، نه فی ملک مالک غیر مالک. پس تلف اگه در ملک مالک بوده نه در ملک غیر مالک، زمان معقول نیست. اگه ما ملک تقدیری قائل نباشیم، که اینجا ظاهر کلامش این است که ملک تقدیری را قائل نیستند، اگر قائل به ملک تقدیری نباشیم، بنابراین تلف از مال مالک است و قهرن به حکم قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده باید قائل به چی؟ زمان بشوی. ولیکن انصاف در این مقام اینه که ملک تقدیری نباید قائل بشیم و از این طرف قائل به زمان هم نباید بشیم. چرا؟ برای خاطر این که این قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده قاعده مصرحه در متن دلیل که نیست، یه قاعده استیادیه است. و در قواعد استیابیه قاعده بر این است که باید به اون قدر متیقنش اکتفا بکنیم، و قدر متیقن در جایی است که اباحه تصرف شرعیه وارد نشده باشد و در ما نحن فیه اباحه یا اباحه شرعیه محض است یا اباحه شرعیه مالکیه است. پس در نتیجه در این مورد از دایره قاعده خارج، پس حکم به زمانم بر اساس قاعده نمیتوانیم بکنیم. از جمیع اونچه که در این بحث عرض کردیم که حالا اگر که تلف را از ملزمات دانستیم، این نتیجه را گرفته می شود که بنابر قول به اباحه تصرف در باب معاتات، اولا زمانی در بین نیست، چون دلیلی بر زمان ما نداریم، و جهتش هم عرض کردیم کلیش اینه که این مورد داخل در هیچ یک از مواردی که قواعد دلالت بر زمان می کنند نخواهد بود که توضیح دادیم مبسوطاً بنابر قول به اباحه تصرف. و اما بنابر مبنای دوم، آیا تلف مملک هست یا خیر، بنابر مبنای ملکیت. و اما بنابر قول به افاده معاتاد ملک را، عبارت مرحوم شیخ رضوان الله این است: و اما علی القول بالملک فلما عرفت من اصالت اللزوم و المتیقن من مخالفتها جواز و تراد العینین. باز تلف بنابر مبنای ملکیت ایزن ملزمان ناید، بنام قائلان به ملکیت با قطع نظر از اجماع که اختیار هم شد، ادله دلالت داشتن بر ملکیت لازمه و معاتات مفید ملک لازم بود، اما به ملاحظه اجماع قائل می شویم به ملکیت جائزه. خب حالا تلف اگر شد ملکیت جائزه مبدل می شود به ملکیت لازمه. حالا اون بحث این که لزوم از حین تلف است یا اینکه نه از تلف ملزم باشد من بدول امر، اون بحثایی است که باید در جای خودش بشود. ظاهرا من حین تلف باید ملزم باشد. مراد مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این فقره دوم که فرمودن فلما عرفت، یعنی تلف بنابر تلف العینین ملزمون علا کلا قولین من الاباحه وال ملکیه، بنابر مبنای اباحه بحث شد، اما بنابر مبنای ملکیت این است که می‌فرمایند فلما عرفته چی من اصالت لزوم. این اصالت لزوم باید معنا بشود که مراد آیا اصل عملی مثل استصحاب و امثال ذلک است یا نه قاعده است، که قاعده است و توضیح میدیم. منظور مرحوم شیخ از این اصالت لزوم یعنی اون قاعده اولیه‌ای که از عمومات استفاده می شود، از قبیل اوفو بالعقود، تجارتاً عن تراض، احل الله البیع و امثال ذلک، که عرض کردیم عنوان بیع بر معاتات صدق عرفی دارد بلا ایه عنایت و تجوز. پس بنابراین عمومات دلالت دارد بر این که همون گونه که ملکیت در باب معاتات محقق است، لزوم هم در معاتات محقق و ثابت است. و این که ما در باب معاتات ملکیت جائز قائل میشیم به خاطر دلیل خاص است که عبارت باشد از اجماع، که لولا الاجماع ما باشیم و همون عمومات باید حکم به ملکیت لازمه بکنیم از اول. خب اجماع که دلیل لبی است که دلالت بر ملکیت جائزه دارد، تا زمانی هست که ما یقین داشته باشیم، و یقین ما مربوط است به زمانی که هنوز تصرف متلف نیامده است یا تلف محقق نشده است. تا قبل از تحقق تلف یقین داریم که اجماع شامل اینجا می شود. اگر در ظرف تلف شک بکنیم که آیا ملکیت باز جائزه هست یا لازمه، البته ثمره جواز و لزوم عرض می کنم، اگه ملکیت جائزه باشد خب حق فرا رجوع باقی میماند، نهایت چون عین نیست رجوع میشود به بدل او، من المثل اول قیمه. اگر حق رجوع جایز نباشد دیگه حق رجوعی ندارن، یا به عنوان حکم اگر بگیرید رجوع را حکم شرعی بدانید نه حق، باز هم برایشون جواز رجوع نیست. جواز رجوع به عنوان حق باشد یا به عنوان حکم باشد. علی حال اجماعی که دلالت دارد بر جواز ملکیت در جاییست، موضوع این اجماع جاییست که جواز تراد باشد، امکان تراد عینین باشد، با تلف دیگه امکانی برای تراد عینین وجود ندارد و امکان تراد باقی نمیماند. پس علی هذا اجماع در بعد از تلف دیگه نیست. به عبارت دیگر که عرض کردم، اجماع دلیل لبیست، باید قدر متیقن او را ما اخذ بکنیم. قدر متیقن قبل تلف است، بعد از تلف شک داریم که آیا اجماع شامل بشه یا نه. اصل این است که شامل نمیشه. لذا باید به چی رجوع کنیم در ظرف شک؟ به دلیل، اگر دلیل وجود دارد و دلیل هم همون عمومات است که موجود هم هست، پس به عمومات رجوع میکنیم و ملکیت لازمه قائل میشیم. اولا تلف وقع فی ملک مالک خودش، ثانیا به این تلف دیگه ملک ثابت و لازم میشود برای مالک، دیگه ملک متزلزل نیست. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا. پس الا کلا مبنیین که مبنای قول به اباحه باشد یا مبنای ملکیت جائزه باشد، در هر دو صورت تلف العینین من الملزمات، که محل بحث ما همینه. این دیگه رشته کلام از دست خارج نشه. این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه مورد اعتراض بزرگان واقع شده است. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه و دیگران بر این فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اشکال کردند. اساس اشکال مطلبی بود که در شاید 7-8-10 جلسه قبل عرض کردیم، ولی چون فاصله زیاد شده و به هر حال بعید شدیم از اون بحث، بد نیست که باز اشاره‌ای به اون مطلب داشته باشیم. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری با مبنایی که مرحوم شیخ در اصول دارند، گفتن بینشان تحافت است و این دو با هم سازش ندارند. مطلبی را که در اصول فرمودند در تنبیه دهم از تنبیهات استصحاب رسائل و همچنین در بحث خیار قبن در مکاسب بیان فرمودند، و اون اینه که اگر ما عام می داشته باشیم و اون عام دارای افرادی باشد، مسئله زمان نسبت به اون عام چجوری است؟ خب واضح است که چون موضوع عام افراد متعددن و به عنوان کلی به عنوان موضوع قرار گرفته است، مثل این که میگوید اکرم العلماء، خب واضح است که علماء مصادیق متعددی دارد. همه علماء به عنوان واحد به عنوان موضوع در این حکم که وجوب الاکرام باشد عرض شدند. خب موضوع زمانی اند و مکانی، به اعتبار اینکه موضوع موجوداتی هستند واقع در ظرف زمان، اینجا این بحث رو میکنن. کما اینکه بحث در رابطه با مصادیق موضوع هم شده است. یک بحث اینه که این اکرم العلماء در قوه اکرم زیدن، اکرم عمران، اکرم بکران این چنینه، و هر فردی از افراد عالم حکم وجوب اکرام مستقلن برای او ثابت است. لذا تعبیر میکنن به تحلیل عقلی این حکم واحد به حسب ظاهر منحل میشود به احکام عدیده به عدد افراد موضوع. خب این یک تکسر از ناحیه مصادیق موضوع است. یک کسرت دومی هم در این حکم وجود دارد و اون کسرت به لحاظ زم و ازمنه مختلفی که هر فردی از افراد موضوع در وعاء زمان به حسب این ازمنه قرار میگیرد. مثلا شما زید عالم را در نظر بگیرید. اول ما حکم به وجود اکرام را، وجوب اکرام را مولا انشاء فرموده است. خب آقای زید روز اول، حال ما تقسیم میکنیم به روزها، میشه قابل تقسیم به ساعات هم هست، به آنات حتی هست، حالا ما به صورت کلی میگیم روزها. اگه فرض کنین 100 روز آقای زید در حیات دنیا باشد، این حکم مولا مادامی که نسخ نشده باشد و حکمی مقابل او وضع نشود، این حکم با قوت خودش باقی است و به منزله این است که در هر روزی آقای زید یک حکم وجوب اکرام دارد. حالا این چنین است که همون گونه که تکثر برای حکم به کثرت و تعداد افراد موضوع حاصل می شود، آیا چنین کثرتی هم به لحاظ ازمنه‌ای که افراد موضوع در اون ازمنه واقعند خواهد بود یا خیر؟ اگر این کثرت زمانیه هم وجود داشته باشد، انحلال حکم به حسب ازمنه هم محقق است. اگر این ازمنه متعدده به عنوان واحد لحاظ بشود، قهرن در اینجا تکثر و حکم به لحاظ ازمنه متعدده نخواهد بود، چون بنابر اول حکم در قوه این است که اکرم زیدن روز اول، اکرم زیدن روز دوم، اکرم زیدن روز سوم و هاکذا تا آخر. ولی بنابر فرض دوم دیگه این ایام به عنوان دارای احکام متعدد نیستند، حکم واحدون در عمود زمان، ولی حکم واحدون. حالا بحث دوم، این یک کلی مطلب. بعد اگر این عام نسبت به فردی در روزی تخصیص بخورد، بعد از تخصیص آیا اون حکم باقی هست یا خیر؟ اگر اون حکم باقی باشد، خب واضح است که مرجع در ما بعد این روز همون دلیل عام می شود. زید در روز جمعه دلیل آمده است که اکرام نکن، روز شنبه که پس از روز جمعه است، آیا زید را باید اکرام بکنیم یا نه؟ به عموم اکرم العلماء به حسب زمان رجوع می کنیم بنابر اول. ولی بنابر فرض دوم، اگر ما زید در روز جمعه اکرامش نهی شده است، دیگه روز شنبه اگه شک کردیم باید استصحاب حکم روز جمعه بشود، نه استصحاب وجوب اکرامی که اول بود. چرا؟ برای خاطر اینکه اون وجوب اکرامی که در روز اول آمد، مجموع زمان به عنوان امر واحد محسوب می‌شدند، او قطع شد به خاطر دلیل مخصص، پس عمر او تمام شد. بعد از این دیگه جدا شد، فاصله شد بین اون وجوب اکرامی که تا این زمان روز جمعه داشت و به بعد. پس اگر قطع شد، وجوب اکرامی اگر برای زید روز شنبه بخواد باشد، باید دلیل خاص باشه، اون دلیل اولی دیگه پایان پذیرفت. خب بنابراین اگه شک کردیم، ارکان استصحاب نسبت به حکم روز جمعه باقی است. چرا؟ برای خاطر حکم قبل از جمعه دیگه منقطع شد با آمدن روز جمعه به دلیل خاص. پس روز شنبه اگه شک کردیم، استصحاب اگه دست دلیل نداشته باشیم، باید استصحاب بقای حکم روز جمعه بشود و همون نهی از اکرام او شامل حال او خواهد شد. خب این مطلب رو ما قبلا هم گفتیم که زمان به عنوان ظرف اخذ می شود یا به عنوان قید. اگر به عنوان قید باشد، کثرت احکام و انحلال حکم است به احکام عدیده. اگر به عنوان ظرف باشد، انحلالی در کار نیست، چه اینکه حکم واحدی بیشتر ما نداریم. این مطلبی بود که اونجا عرض کردیم. بر اساس این حرف در اینجا آمدن اشکال کرده اند که زمان برای عنوان ظرفیت هست یا اینکه زمان به عنوان به اصطلاح جزئیت، یعنی به عنوان قیدیت. اگه به عنوان قیدیت باشد انحلال است، اگه به عنوان ظرفیت انحلال نیست. حالا میایم درمان حنفی. عموماتی داریم و این عمومات دلالت دارن بر این که معاتات مفید ملکیت است، همون گونه که نسبت به اصطلاح افراد بی این حکم را دارند، نسبت به معاتات هم که از جمله افراد هست دلالت دارن بر ملکیت. خب تا میرسیم به زمان تلف. زمان تلف زمان مشکوکون فی هست. چرا؟ چون دلیل خاص آمد که از حین وقوع معاتات تا قبل از تلف ملکیت ملکیت جائزه است، نه ملکیت لازمه. اوفو بالعقود دلالت دارد بر ملکیت لازمه برای کل بیعین. عقد را به معنی مطلق عهد اگر بگیریم دیگه شامل میشد اونی رو که لفظ باشد یا نباشد. معاتات هم یک نوع معاهده است بین طرفین. پس عهد به معنی عقد به معنای عهد عرفی شامل حال معاتات هم می شود. این ملکیت لازمه در معاتات بالاجماع خارج شده است تا زمان تلف. از زمان تلف به بعد ما شک می کنیم. خب اگر شک کردیم زمان برای معاتات به منزله زمان برای زیدی که تخصیص خورده بود اکرام او در روز جمعه، آیا زمان به عنوان ظرف است یا غیر؟ مرحوم شیخ رضوان الله علی به عنوان ظرف می دانند. اگر به عنوان ظرف دانستند در اون دو جا، خب لازمش این است که حکم واحدی بیشتر ما نداریم. پس از این که تخصیص خورد به اجماع نسبت به خصوص معاتات از حین انعقاد تا قبل از تلف دیگه، بعد یوم شک که عبارت باشد از یوم تلف به بعد عمومی برای ما نمیماند، اون حکم از بین رفته است. فعینه رجوع به عموماتی که ایشان ادعا میکنند در اینجا، جای دیگه برای رجوع به عمومات باقی نمیماند. این اشکال را بر اساس مبنای خود مرحوم شیخ انصاری بزرگان وارد کردند. ببینیم از این اشکال میشه جواب داد یا نه انشاءالله فردا. صلی الله علیه محمد. شما اگه فرصت دارین راجع اون بحث اصول نگاه کنین که فرمایش من اونها شیخ را یا کسی دیگه ایم بیان کرد یا نه. خیلی جالب بود در حدیث رفت بیانیشان را. بله بله این بحث امروز، یعنی وقتی اون بیان آدم نگاه میکنه فرمایش من اون میزای ناینی رضوان الله علیه را کنار هم میگذاره، میبینه اصلا چقدر مستوای کلام با هم فرق داره. الحق حق عجیبی بر اهل دقت مرموم شیخ.